أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله اتیان به لفظ امر در عقد نکاح، خب ما ادله جواز رو ذکر کردیم. عمده دلیل روایت سهل ساعدی یا صحیحه محمد ابن مسلم بود. اشکالاتی که نسبت به این روایت مطرح شده بیان شد و تقریبا همه اونها پاسخ داده شد. مرحوم آقای حکیم یه اشکالی به این روایت کردند که خب مناسبه ما متعرض اون اشکال هم بشیم. یه مطلبی رو فرمودند که مورد اشکال مرحوم آقای خویی هم قرار گرفته، چون مطالبش مفیده به نظر رسید که این مطلب هم بیان بشه. آقای حکیم البته قائل به جواز اجرای صیغه به لفظ امر هست، یعنی نظرشون با نظر مرحوم سید یکیست، اما مسئله جواز را از یه طریق دیگری حل کرده اند. خوب دقت کنید، من اصل مدعای مرحوم آقای حکیم را عرض می کنم، بعد توضیح می دهم، بعد اون وقت باید ببینیم که مرحوم آقای خویی چه اشکالی به ایشون دارن. بحث در این بود که خب این روایت، یعنی اونچه که مرد به رسول، در این روایت اونچه که مرد به رسول خدا عرض می کند، زوجنی ها، و بعد هم حضرت می فرماید زوج تو که ها، خب امر کرده به نکاح، یعنی طلب کرده نکاح را. این امر گاهی ممکنه بگیم یا احتمال داره بگیم این ما را از قبول بی نیاز می کند، یعنی دیگه با این امر نیازی به قبول نیست و اثر بر همون ایجاب به تنهایی بار میشه. چطور میشه حالا یه جایی یه عقدی نیاز به قبول نداشته باشه؟ همینقدر که ایجاب صورت میگیرد این برای تحقق عقد کافی باشه. این یه احتمال. ایشون می‌فرماید خب اگر این احتمال باشه، ذالک مقتضی القاعده. حالا بعد توضیح میدم چرا مقتضای قاعده اینه. میگه این مقتضای قاعده است و برای اثبات این امر ما دیگه نیاز به این روایت نداریم. خب قاعده همینه و به حسب قاعده اتیان به لفظ الامر کافی است. احتمال دوم این است که این امر که از ناحیه مرد صورت گرفته، این تعبدن قبول محسوب بشه. حقیقتا قبول نیست، اما بگیم این تعبدن به جای قبول محسوب بشه. ایشون می‌فرماید که اولا دلیلی بر این نداریم و روایت هم ازش این معنا استفاده نمیشه، برخلاف یه عده‌ای که معتقد بودند این امر قبول محسوب میشه، قبول متقدم. یه عده‌ای نظرشون این بود که وقتی میگه زوجنی ها و داره امر میکنه، این قبول محسوب میشه، این اصلا قبوله و اون چه که رسول خدا بعد و فرموده اند زوج توکه ها، این ایجاب متأخره. ایشون میگه این مطلب از روایت استفاده نمیشود. احتمال سوم این است که این امر قبول محسوب می شود، منتها اذا کان صادرن به عنوان انشاء القبول، یعنی وقتی داره می گوید زوجنی ها، این اصلا داره انشاء قبول می کنه، برخلاف احتمال دوم که قبول تعبدی است. در احتمال دوم سخن در این است که امر و طلب نکاح واقعیتش همون طلبه، انشاء قبول هم نمی کنه، اما ما به خاطر روایت بگیم تعبدن این قبول محسوب می شود. در این احتمال میگه نه، این امر حقیقتا قبوله، چون وقتی داره میگه که انه داره انشاء قبول میکنه. خب اگر این باشه، چنانچه این هم از ظاهر عبارت برخی به دست می آید، مثل مرحوم محقق در شرایع، این هم روایت هیچ دلالتی بر اون نداره، چون این متوقف بر این است که ما انشاء قبول با الفاظ غیر متعارف را بپذیریم. خب کجا قبول با لفظ امر انشاء میشه؟ الفاظ قبول معلومه، قبل تو، رضی تو، نمیدونم تزوج تو که، این الفاظه، اما لفظ امر اصلا متعارف نیست، مستنکر است استعمال، یعنی به اصطلاح استفاده از اونها در عقد نکاح. مثل اینکه مثلا مرد در مقام قبول و به قصد انشاء قبول بگوید به ولی زن، بگوید اذن تو لک فی تزویجی، به جای اینکه بگه قبل تو، بگه اذن تو لک فی تزویجی. واقعا خیلی از این مقصد دوره، خیلی از انشاء قبول دوره، لذا اینا از الفاظ مستنکر است. به هر حال مرحوم آقای حکیم میخوان بگویند سه احتمال در مورد امر وجود داره که با این احتمالات سگانه ما هیچ نیازی به روایت نداریم و یا روایت نمیتونه به ما کمکی بکنه. دقت فرمودید؟ این خلاصه اشکال مرحوم آقای حکیم. این درست نقطه مقابل اون کسانی است که میگن امر در واقع انشاء قبول محسوب میشه یا تعبدن قبول محسوب میشه. امر میشه قبول متقدم. نوع اونهایی هم که حکم به جواز کردن، ملاحظه فرمودید تو ادله، منم عرض کردم صوری که در این مسئله وجود داره عمدتاً ناظر به، یعنی اون مجوزین ناظر به اون صورتی هستند که، یعنی اون فرضی که امر به عنوان قبول متقدم تلقی شده، میگن این قبول متقدمه، اون چه پیامبر فرموده ایجاب متأخره، قبول و ایجاب موجودن، پس عقل مشکلی نداره. حالا یا قبول تعبدن یا قصد انشاء قبول با این امر. مرحوم آقای حکیم میگه ما هیچ نیازی به اینا نداریم، نیازی به روایت نداریم، اصلا نیازی به قبول اینجا نداریم. دقت کنید، ایشون باز هم تأکید میکنم معتقده مثل مرحوم سید که اجراء صیغه نکاح به لفظ امر کافیست، یعنی کفایت الاتیان به لفظ الامر را قبول داره. منتها چطوری؟ مدعا رو خوب دقت بکنید. ایشون میگه در یک صورت که امر ما را از قبول بی نیاز بکند، ما اصلا نیازی به روایت نداریم، این مقتضای قاعده است. چطور میشه اون احتمال اول؟ چطور میشه ما نیاز به قبول نداشته باشیم؟ یه جا ما این همه شنیدیم عقد احتیاج به ایجاب و قبول داره، وقت چطور اینجا ایشون میفرماید امر نیاز به قبول ندارد، ببخشید عقد نیاز به قبول ندارد؟ این بر میگرده به یه مطلبی که خود مرحوم سید هم در بحث نکاح عبید و اماء به اون اشاره کرده که حالا من اونو توضیح میدم. خوب دقت کنید، در بحث نکاح عبید و اماء این مسئله مطرح است که اگر یه مولایی بخواد عبد یا عمه خودش را از به نکاح دیگری در بیاورد، همینقدر که بگوید انکه تو که فلانتن یا انکه تو که فلانون، این کافیه، دیگه لازم نیست بعد از آن که مولا این لفظ را به کار برد اون عبد بگوید قبل تو، نیاز به قبل تو ندارد. اینو در باب ولایت گفتن. چرا؟ مگه اونجا عرض به حضور شما چه خصوصیتی وجود داره؟ میگه ببینید، وقتی این مالک این عبد محسوب میشه، انشاء او به تنهایی کافیه، او اختیاری نداره که بخواد قبول بکنه. مملوک وقتی به اراده مالک به ازدواج دیگری در میاد، این دیگه تمامه. این وقتی میگوید من تو رو به ازدواج فلانی در آوردم، مسئله تمامه دیگه. میتونیم بگیم که انه نکاح در این موارد مثل ایقاعاته، یعنی با اعتبار و انشاء مولا حاصل میشه. این به خاطر ولایت. چون ولیه، پس میتواند بدون اینکه قبل تو از ناحیه عبد گفته بشه، این نکاح را محقق بکنه. اون وقت مرحوم سید اونجا میگوید لا یبعد، که این مسئله را در سایر مقامات هم بتوانیم استفاده کنیم، یعنی در مورد ولی و وکیل از طرفین. مثلا ولی، حالا اون مالک اینجا ولایت داره، ولی یک دختری که به هر حال مثلا به جهت ولایت میتواند نکاح از طرف او صورت بگیره، یا وکیل اگر کسی از طرفین وکالت داشت برای ازدواج، هم زن هم مرد. میگن اگر از طرفین وکالت داشت، این میتواند فقط بگوید انکحت و فلانن لفلانن، فلانتن لفلانن، دیگه قبل تو لازم نیست بگی. این مبنا توسط مرحوم آقای حکیم هم مورد قبول قرار گرفته، ایشون هم میگه این حرف درسته. خب اگر این مبنا رو ما پذیرفتیم، اینجا ایشون میگوید که ما لازم نیست این روایت را حمل کنیم بر ولایت پیامبر، این که این از مثلا اختصاصات پیامبره، این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اقتضا میکنه که مثلا پیامبر وقتی میگه زوج توکها تمام بشه، اصلا نیازی بر حمل بر ولایت خاصه پیامبر نیست. بلکه اینجا این شخص وقتی به پیامبر گفته زوج توکها، وقتی به پیامبر گفته زوجنیها، این که انه پیامبر را وکیل کرده. از اون طرف اون زن هم که به پیامبر عرض کرده بود زوجنی، پس که انه پیامبر وکیل از دو طرف، هم از طرف مرد هم از طرف زن. و این وکالت از دو طرف اقتضا میکنه که با انشاء ایجاب از ناحیه رسول خدا عقد تمام بشه، دیگه نیازی به قبول نداشته باشه. دقت بکنید، یعنی که ان این مورد و این مسئله از مصادیق اون کبرای کلی است که کسی که وکیل از طرف این باشد میتواند انشاء ایجاب بکنه. دیگه لازم نیست قبل تو بگه. دقت فرمودید؟ خب لذا ایشون میگه که اتیان به لفظ امر در حقیقت به معنای توکیل پیامبره. این روایت در حقیقت دلالت بر این میکنه که پیامبر از طرف مرد وکیل شد و چون از طرف زن هم وکیل بود برای انشاء، برای عقد، برای تحقق عقد فقط ایجاب کافیه. دیگه لازم نیست وقتی که پیامبر گفت زوج توکه ها، بعدش مثلا پیامبر بعدش اون مرد بگه قبل تو. و این اون همه بحثایی که حالا مطرح بود و اینجا لعل قبل تو بعدش ذکر شده و نمیدونم نقل نشده و اونها هیچ کدوم نیاز نیست، این بر طبق قاعده است. پس اینکه لفظ امر کافیه و مرحوم سید درسته، منظور اینه، نه اینکه مثلا لفظ امر به عنوان قبول باشه. دقت فرمودید؟ کفایت و لفظ ول، اینکه سید فرمود ول اقوا کفایت و کفایت الاتیان به لفظ الامر، منظور این است که میگه لعل، منظور سید اینه که با این کار داره توکیل میکند پیامبر را، نه اینکه امر قبول باشه. عبارتشونو لعل ذالک مراد المصنف، همین مطلبی که من عرض کردم، لا کون الامر قبولن، منظور سید اینه وقتی میگه الاغوا کفایت الاتیان به لفظ الامر، منظور اینه، نه اینکه بخواد بگه امر میتونه به عنوان قبول تلقی بشه. بنابراین این جواز و نظری که مرحوم سید دادن درسته، خود مرحوم آقای حکیم هم همین عقیده رو داره. منتها ببینید این مطلب مبتنی بر این است که ما، البته اینم اضافه کنم، مرحوم آقای حکیم میگه اصلا این که ما امر را به عنوان قبول تلقی کنیم یه چیز غیر معقولی. ببینید این مرد داره به پیامبر عرض میکند که زوجنی ها، این داره چیکار میکنه؟ این داره میگه که من رو برای این زن، بالاخره من آمادم این زن رو به تزویج من در بیاور. واقعش اینه در این مقام داره طلب میکنه این رو، یه درخواست داره میکنه. این معناش این نیست که الان داره مثلا انشاء میکنه قبول خودش را نسبت به اون نکاحی که پیامبر میخواد انجام بده. بله،
اینکه توکیل باشه، این خیلی موجه اینجا باشه، زوجنی وکالت دادنی باشه، منو به ازدواج
داره
بره کاراشو انجام بده. مثل
خیلی خوب شما هم دارید حرف ایشونو تایید میکنید، یعنی میگید داره وکیل میکنه پیامبر رو. بله دیگه، ایشون هم همینو میگه. پس ببینید حرف مرحوم آقای حکیم مبتنیه بر دوتا مطلبه، یکی این که اون کبرای قضیه پذیرفته بشه. ظاهراً در مسئله مالک و نکاح عبید و اما خب اختلافی نیست. حالا شاید اونجا نوعاً همین عقیده رو دارن که وقتی مولایی میگه انکه تو کفلانه، نسبت به عبدش یه زنی را به زوجیت این عبد در میآورد، نیازی به قبول نداره. اما انشاء واحد بله کافی است. در مسئله ولایت میگن همین یه انشاء کافی است، به خاطر اینکه این مالک و اختیار او رو داره. و اما در مورد سایر مقامات مثل ولایت الاب والجد علی الطفل یا وکیل، این اختلافه که آیا وکیل عن طرفین هم میتونه اکتفاء به ایجاب بکنه دیگه قبول را نگه، یا ولی میتواند اکتفاء به ایجاب بکنه و قبول را نگه؟ این محل اختلافه. پس یک رکن این بیان مرحوم آقای حکیم مسئله کفایت ایجاب در عقد نکاح یا هر عقدی. اگر شخص وکیل از طرفین باشه، این کبرا باید پذیرفته بشه که ایشون قبول داره. و دوم، ما نحن فیه را از مصادیق اون کبرا بدانه، یعنی اصل کبرا مسلم باشه، باید بگه خب اینجام همینه، اینجام این مرد به پیامبر وکالت داده، اون زن هم که وکالت داده بود، پس پیامبر وکیلون ان طرفین، دیگه نیازی به قبول نداره، این عقد صحیحه. امر هم کافیه، ولی از این موضع، نه اینکه امر به عنوان قبول تلقی بشه. نه، امر قبول نیست، خلافا لجماعت مثل شیخ طوسی و ابن حمزه و ابن زهره و این بزرگان امر را قبول تلقی کردن، میگن این قبول متقدمه. مثلا ایشون میگه نه، امر قبول نیست. این امر در اینجا توکیله، و چون توکیله از طرف اینم هست، نیازی به قبول نداره. این محصل فرمایش مرحوم آقای حکیم در عرض به حضور شما مستمسک جلد 14 صفحه 373 الی 376. من خلاصه این فرمایش رو اینجا ذکر کردم. عرض به حضور شما، شما بفرمید.
روایت رو توجیه کردن که به این صورت الله صحیح نداره.
در حالت که اگر عمل میتونه به لفظ عمل باشه یا ایجاب باشه، چیز نداره. نه، فرمایش ببینید، ایشون اولا هیچ حاشیه‌ای بر فرمایش مرحوم سید نداره. کفایت مرحوم سید فرمود دیگه، کفایت والعقبا کفایت الاتیان بلفظ الامر. بعد مثال میزنه، بعد میفرماد و ان کان الاه و ان کان بله و ان کان الاهوت علی خلافه، یه همچین تعبیر. خب مرحوم آقای حکیم با این نظر موافقه، هیچ تعلیقی هم نداره. و بعد این توضیحو که میده، میگه اگرم مصنف گفته اقوا کفایت اتیان به لفظ امره، در واقع نمیخواد بگه امر قبوله، بلکه این مثلا اون چون میگه اصلا معقول نیست این امر قبول باشه، انشاء قبول باشه، بلکه به این دلیله که صحیحه. ببینید پس در مجموع ایشون میگه میشه نکاح را با لفظ امر اتیان کرد، ولی نه اونطور که جماعت گفتند. جماعت قائل شدن به جواز، مبناشون چیه؟ مبناشون اینه که امر را قبول تلقی کردن به خاطر روایت. مثلا ایشون میگه نه، امر اصلا معقول نیست قبول تلقی بشه، انشاء قبول باشه، روایت هم بر این دلالت نداره. این حرف آقای حکیم از نظر نتیجه با اونا یکی ها، ولی راه دیگری، یعنی راه ایشون کاملا با راه مثلا شهید ثانی و عرض به حضور شما اون بزرگان دیگه متفاوته. چی؟ بله، ببینید شما میخواید بفرمایید که بالاخره نه توجیه روایت هم نیست، کلی اصلا به روایت هم کار نداره. اصلا میگه ببینید، میگه این مقتضای قاعده است، به روایت داره، میگه ما نیاز نداریم. بله روایت هم میگه به همین معناست، یعنی لولا این روایت مرحوم آقای حکیم نظرش اینه اگه یه مردی بیاد بره به مثلا یه کسی که از طرف زنم وکیله، این شنیده مثلا فلان شخص وکیل شده از طرف اون خانم برای اینکه مثلا شوهر براش پیدا کنه، خب این میاد میگه زوجنی، میگه همین این کفایت الاتیان به لفظ الامر به این معنا توضیح میده. یعنی چی؟ میگه این کافیه. کافیه یعنی چی؟ معناش این نیست که همینقدر که این بگه تمامه، نه، این کافیه، چون وقتی که این میگوید زوجنی ها داره توکیل میکند کسی را، وکالت میده به کسی که اونم وکیله، و وقتی که اون وکیل از طرف این شد بوده یا هرچه اسمشو بذاریم، وقتی که این وکیل از طرف این باشه طبیعتاً نه. ببینید شما ذهنتون همش اینه لفظ الامر به عنوان الایجاب و القبول، بله این نیست، ایشون هم صریح نفی میکنه، میگه ما امر قبول نیست، انشاء القبول نیست، اصلا این معقول نیست این باشه. ولی چرا؟ امر میتونه این نقش رو ایفا کنه در مقام اعطاء وکالت به کسی که اون هم وکالت از طرف زن دارد، کار رو به یه جایی برسونه که با ایجاب به تنهایی توسط وکیل کار تمام بشه، دیگه نیازی به قبول نداشته باشه. این حرف آقای حکیم. بله الفاظ ایجاب، حالا بله بله، ببینید شما اگر بخواید چیز بکنید شما میتونید بگید که خب عرض به حضور شما این اصلا لفظ ایجاب نشد دیگه، بله به اون عنوان ما میتونیم بگیم، اما عبارت ببینید عبارت عروه اینه، چون تو تحریر که نداره، عبارت عروه نه، قبلش الفاظ ایجابو میگه، بعد الفاظ قبولو میگه، اینو آخر میگه ول اقوا کفایت الاتیان به لفظ الامر، یعنی نه جزء الفاظ ایجاب نه جزء الفاظ قبول، یا میتونه هم لفظ الایجاب هم لفظ القبول باشه. علی ای حال مرحوم آقای حکیم هم یه لعل ذالک مراد المصنف، چه بسا منظور های مرحوم سید هم همینه، ولی نمیگه قطعا اینه، چون بالاخره به قول شما اینو در ذیل الفاظ ایجاب و قبول آورده. و خب وقتی میگه کفایت الاتیان به لفظ الامر، یعنی این بالاخره به عنوان لفظ ایجاب یا لفظ قبول، مثل بقیه که این کارو کردن، این درسته. یعنی ظاهر عبارت سید مخصوصا با پیشینه‌ای که این نظر داره، نوعاً امر رو به عنوان لفظ قبول برشمردن. خود شهید ثانی، اصلا شهید ثانی عرض به حضور شما، بله حالا عبارتش، شهید اول، دقت کنید عبارت شهید اول رو ببینید در شرح ارشاد تنز، بله اولا میگه با لفظ امر کافی نیست. علامه ابن ادریس، علامه در مختلف، ابن ادریس، شهید در شرح ارشاد، اینا معتقدند که اتیان به لفظ امر برای نکاح کافی نیست. بعد میگه تنزیل الروایه، شهید میگه الا ان الواقع من النبی قام مقام الایجاب والقبول لثبوت الولایه. این همون عرض به حضور شما به اصطلاح نکته‌ای بود که در توجیه روایت شهید گفته بود. میگن ما نمیتونیم امر را به اصطلاح کافی از ایجاب و قبول بدانیم. میگیم روایت چی؟ میگه روایت هم به خاطر ولایت پیامبر، این جملهش، این قائم مقام ایجاب و قبول به خاطر النبی و اولا بالمؤمنین. و وقت شهید در مسالک پاسخ داده به شهید اول، شهید ثانی، ببینید میگه که ان الولی علی الطرفین یعتبر وقوع الایجاب والقبول منه، اونی که از دو طرف ولایت دارد ایجاب و قبول از او پذیرفته است. و ان ذلک موضع وفاق، این مسئله محل اتفاقه. ولا یکتفی احد من الفقها بلفظ واحد عنهما من، یک هیچ فقیهی بلفظ واحد از طرفین از ولی به اصطلاح اکتفا نمی کنه. چی میخواد بگه؟ این همون اختلاف. اولا مخالفین جواز عرض به حضور شما میگن امر نمیتونه قبول باشه، نوعا اینجوریه. قائلین به جواز میگن این امر همون قبوله. حالا این در مورد ولی من الطرفین ایشون اشکال میکنه. شهید ثانی میگه ولی عن الطرفین همه گفتند نمیتونه با یک لفظ ایجاب و قبول را واقع کنه، ولی الطرفین اینم باید هم ایجاب و بگه هم قبول. بعد مرحوم آقای حکیم به ایشون اشکال میکنه، میگه کجا موضع وفاقه؟ ما در همین مسئله میبینیم برخی قائلن به این که میتواند ولی عن الطرفین به یک لفظ اکتفا بکنه، این سیر بحثه. ولی میخوام اینو بگم، ظاهر عبارت مرحوم سید با توجه به اون پیشینه‌ای که وجود داره که نوعاً قائلینه به جواز امر را به عنوان قبول تلقی کردند، همینیست که میفرمایید. اما مرحوم آقای حکیم میگه لعل ذلک مراد المصنف، اما میگه شاید مراد مصنف هم همینی باشه که من میگم، لا کون الامر قبولن.
اگه مراد مصنف این باشه اون احمدش جا داره اینجا؟
بله بله، اشکالی نداره، ولو مرادم این باشه. میگه بالاخره اگر کسی این کار رو بکنه این اشکال نداره، اما احتیاط مستحب اینه که بعدش مثلا قبول بیاد، به این اکتفا نشه مثلا، هیچ اشکالی نداره. بله اون با اینم میسازه. خب مرحوم آقای خویی، وقت گذشت، مرحوم آقای خویی به حالا آقای حکیم و اونایی که قبل از ایشون این مطلب رو به اصطلاح گفتند اشکال کرده، چون آقای خویی هم میدونید از اوناست که قائل به نخیر عدم جواز، ایشون قائل به اینی که احتیاط وجوبی در ترک، عبارتشون هم داره، حاضر دیروز خوندیم عبارتشون رو، حاضر احتیاط لا یترک، این احتیاط ترک نمیشه. حالا ببینیم اشکال ایشون به مرحوم آقای حکیم چیه تا فردا نشه.